رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح شنبه همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و در این نیم ساعت مهمان منازل شما میباشیم. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. میرویس رحمانی سرخط خبرها را ارائه میکند.
مظاهره افغان ها در مقابل سفارت پاکستان در شهر واشنگتن، توافق امریکا و کیوبا مبنی بر عادی سازی کامل روابط و تعویق استمایه محکمه مزنون اصلی حملات 11 سپتامبر.
شنونده های گرامی، امروز 24 اسد سال 1394 خورشیدی است که برابر میشه با 15 اگست سال 2015 میلادی. در این نیم ساعت خبرهای از افغانستان و جهان و مطالب را هم از دنیا و افغانستان گرد هم آوردیم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگه که عادی شدن روابط کشورش با کیوبا زمان میطلبه. اظهارات پس از برافراشتن بیرق ایالات متحده در هاوانا در سفارت ایالات متحده بیان داشت. این گزارش خود شنیدن تا این نیم ساعت با ما باشن. اما پیش از همه تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که یک کمیته جدید متشکل از مقامات امریکایی و کیوبایی ماه آینده کار را به خاطر عادی‌سازی کامل روابط بین دو کشور آغاز خواهد کرد. آقای کری در یک نشست خبری مشترک با برونو رودریگس وزیر خارجه کیوبا گفت که عادی‌سازی کامل روابط بین واشنگتن و هاوانا بستگی بر رفع تعزیرات تجارتی امریکا علیه کیوبا دارد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از رفع تعزیرات کشورش علیه کیوبا حمایت میکند، اما این اقدام با مخالفت شدید محافظه‌کاران در کنگره آمریکا مواجه است. یک قاضی نظامی آمریکا جلسه استماعی پیش از برگزاری محاکمه مزنون اصلی حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر را به تعویق انداخت. قرار بود جلسه استماعی خالد شیخ محمد در آخر ماه جاری میلادی آغاز و به تاریخ 4 سپتامبر به پایان برسد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا گفت که قاضی دلیل این تصمیمش را شماری از مسائل حل ناشده در ارتباط با وکلای مدافع خالد شیخ بیان کرده است. قبلا نیز جلسه استماعی خالد شیخ در ماه دسامبر سال گذشته بدون کدام توضیحات به تعویق افتاده بود. خالد شیخ که به طراحی حملات 11 سپتامبر متهم است، در مارچ 2003 از پاکستان دستگیر شد.
اتحادیه اروپایی روز جمعه از تسریع تهیه منابع پولی جدید به یونان به خاطر رسیدگی به بحران پناهجویان در آن کشور خبر داد. دیمیتریس اورامپولس، کمیشنر امور مهاجرین اتحادیه اروپایی، بحران کنونی پناهندگان در اروپا را بدترین نوع آن پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرد. او که برای بررسی وضعیت مهاجرین به یونان رفته است گفت، بمز این که یونان یک اداره ای را برای مدیریت منابع پولی به خاطر کمک به مهاجرین ایجاد کند، حدود 33 میلیون دلار به آن کشور داده خواهد شد. سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه اعلام کرد که شمار مهاجرین و پناهجویانی که امسال خود را به اروپا رساندند به 250 هزار نفر می رسد. یک مقام ارشد حقوق بشر ملل متحد از ایران خواست تا هرچه زودتر جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را از قید رها سازد. دیوید کای، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور آزادی عقیده و بیان در یک بیانیه روز جمعه گفت که بازداشت، توقیف و محاکمه مخفی آقای رضاییان حقوق او را نقض کرده و همه دستندرکاران رسانه ها در ایران را ترسانده است. جیسن رضاییان 39 ساله بیش از یک سال پیش در تهران به اتهام جاسوسی توسط مقامات امنیتی ایران بازداشت شد. سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیایی میگوید که آماده تحقیقات در مورد ادعای استفاده از سلاح کیمیایی توسط داعش در عراق میباشد. جزئیات بیشتر را باز هم از همکارم قدیر مشرف میشنویم.
سخنگوی سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیایی گفت همین که عراق از این سازمان تقاضای کمک کند، تحقیقات در مورد گزارش‌های استفاده از گاز مستارد علیه نیروهای کرد را آغاز خواهد کرد. مقامات وزارت دفاع آلمان میگویند که حدود 60 جنگجوی پیشمرگه کرد روز چهارشنبه در جریان جنگ علیه داعش با گاز مستارد، یک ماده کیمیایی که استفاده از آن به اساس توافقات بین‌المللی منع است، مروز شدند. تندروان داعش در گذشته نیز متهم به استفاده سلاح کیمیایی شده بودند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزرای مالی کشورهای منطقه یورو روز جمعه از 93 میلیارد دلار بسته کمک‌های مالی به یونان، 29 میلیارد آن را تصویب کردند. یونان به این پول قرض دهندگان بین‌المللی تا تاریخ 20 آگوست نیاز دارد تا 3.5 میلیارد دلار قرضه خود را به بانک مرکزی اروپا بپردازد. تصمیم کشورهای عضو منطقه یورو یونان را از ورشکستگی اقتصادی و خروج از منطقه یورو، پول واحد 19 کشور اروپایی، نجات داد. و شمار از افغانهای مقیم در ایالات متحده پس از چاشت روز جمعه به وقت محل در مقابل سفارت پاکستان در شهر واشنگتن دست به یک گردهمایی اعتراض آمیز زدند. آنان خواستار عدم مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان شده و علیه نظامیان و سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا ISI شعار دادند. مریم ارسلا، یکی از افغانهایی که در این گردهمایی آمده بود، گفت که بمگذاری های اخیر در کابل سبب شد او در مقابل سفارت پاکستان اعتراض کند.
خواست ما از حکومت پاکستان است که دیگه هم چری نقاب از چری اصلی خود بردارن. کلی مردم دنیا سرشان فهمیده، حکومت امریکا سرشان میفهمه، حکومت افغانستان میفهمه، مردم دنیا میفهمه. مخصوصا بعد از اینکه چندین سال اسامه بن لادن در پاکستان بود، اما مردم بیگانه افغانستان کشته شد و ملا عمر مردش در پاکستان پیدا شد و خواست از است که حکومت مردم پاکستان خودشان مقابل تروریسم باید بخیزن و از حکومت خود سوال کنن که چرا این واقعات درون افغانستان میشه، چرا وقت در داخل خود پاکستان میشه.
اعتراض کنندگان با صدور قطعنامه خواستار وضع تعزیرات اقتصادی علیه پاکستان و توقف فعالیت مدرسه های ترویج کننده فعالیت های دهشت افغانی در آن کشور شدند. حکومت افغانستان حلقات خاص نظامیان پاکستانی را به دست داشتن در حملات اخیر در کابل متهم نموده است. روز پنجشنبه یک هیئت بلند رتبه به ریاست صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، برای دیدار با مقامات پاکستانی به خاطر بحث در مورد حملات اخیر در کابل به اسلام آباد رفت، اما گفته می شود که این مذاکرات بدون کدام نتیجه بوده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنونده های گرامی، خبرهایی را که شما شنیدین در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک ما است. ولی نخستین گزارش، اداره کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت لغمان در تلاش است به کمک امارات متحده عرب یک شرکتی را مختص به افراد دارای معیوبیت در آن ولایت اعمار کند. ببخشید، یک شهرک را مختص به افراد دارای معیوبیت در آن ولایت اعمار بکنه. این اداره که تا هنوز برای بیش از 300 فرد دارای معیوبیت نمرات رهایشی توزیع کرده، میگوید بیشتر آنان به علت فقر و وضعیت خراب اقتصادی نمیتونند منازلشان اعمار بکنند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
از روزی که خبرش نمیدین دکاله خود جای نمیشه. معیوبین بیشتر مردم
در لغمان حدود 4000 فرد دارای معیوبیت بسر میبرد. بیشتر آنان به جز معاش ماهواره که از سوی دولت به دست می آورند، دیگر مدرک دریافتی پول ندارند. این افراد تنها با همین معاش دولتی زندگی خود و خانوادهشان را به پیش می برند. در لغمان تا هنوز به 350 فرد دارای معیوبیت در شرک های موجود در این ولایت نمرات رهایشی توزیع گردیده است. اینها بیشتر توان اعمار این نمرات را ندارند و همراه با اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در صدد کسب کمک های بزرگ از امارات متحده عربی هستند تا شهرک ویژه‌ای برای چنین افراد اعمار نماید. سید عبدالبصیر هاشمی، رئیس این اداره، میگوید چندین بار همراه با نمایندگان افراد دارای معیوبیت به مقامات سفارت امارات متحده عربی مقیم در کابل دیدار و گفتگو نمودند و آنان را قانع ساختند تا شهرک مختص به افراد معیوبیت را در لغمان با کمک‌های مجانی خود اعمار نماید.
معلولین برایش دسترسی دارن، اکثرشان یک تعدادشان به خاطر وضع اقتصادیشان یا فروخته یا برای به کسی دادن که تا اونا از او استفاده بکنن. قبلا ما برایشان به سفارت امارات متحده از طریق معلولین اونا رفته بودن به خاطر که اونا را تشویق بکنن که یک شارک برام معلولین جور شوه و اینا از این استفاده کنه. قسمی که در کابل ساخته شده در لغمان ما همچنان همین تقاضا داشتیم، مشخص و منازل از طرف دونره اسلامی یا مملک اسلامی تا اینا معلولینی که توانایی اقتصادی نداره برزا خانه ساخته شد.
اما افراد دارای معیوبیت میگویند با وجودی که تعدادی از آنان نمرات رهایشی از جانب دولت به دست آوردند، اما حال به ایمار یا اندز به زنخ نشیسته پول را در دست ندارند. اینها میگویند در نهایت تلاشند تا از طریق کمک های امارات متحده عربی منازلشان را ایمار نمایند. سبحان الله، یکی از اینها در خود شهر متلام در یک خانه کرایی از مدت 11 سال به این طرف بسر میبرد.
از ما کسی که مثال از 18 تا 3000 کرایه ماست و ما نمیتونیم باید دولت بر ما چی کنه. نمره بر ما داد خود جور کدن نشنا میتونیم و ما میخواییم که باید کتی ما کمک کنه. دیگر رای نداریم و اینمی باید کمک پیسه جواب نداریم یا دیگر چی نداریم طریق عیدم نداریم، باید بر ما کار زمینه و دیگر چیتا بر ما جور کنه.
اما چون این افراد خیلی خوشند که دولت در صدد اعمال نمراتشان به کمک مالی امارات متحده عربی است. جاوید که سرپرستی فامیل پنج نفریش را از مدت 8 سال به این طرف بر عهده دارد، حال در پیش مقر ولسوالی قرغی خشک فروشی دارد.
یکقدر خوشحال هستیم که برمایبین امارات کمک میکنن، بسیار جد خوشحال هستیم که اقتصادی مشکلاتشان بسیار جد هست. از روزی که خبرش نمیدین در کالای خود جای نمیشه. مایبین بسیار مردم غریب هستیم، روزگار ندارن. خوش هستیم که متحد امارات برما جور میکنش.
افراد دارای معیوبیت میگویند از این اقدام دولت استقبال میکنن، اما باید در جریان کار این شهرک آنها نیز به کار گماشته شوند. فولاد کنون در منطقه فرمانخیل شهر مهدلام بسر میبرد.
امارات متحده بسیار خوشحال هستیم که کمک میکنه، که خانه ما را جور میکنه. از پیش خوشحال است هم مردم. اگر یکی کار کنه که مردمی که ادمی کار داخل کنه که وضعیت خراب است، کاروبار نیست، بر ما خانه جور میکنه، باید خود ما هم کار کنیم که در خانه اقتصاد خراب است، بیروزگاری است، باید ما خود ما هم در خانه کار کنیم. از یک طرف کمک میشه فهمید که خانه ما جور میشه، از یک طرف ما خوشحال میشیم که ما روزی پیدا میکنیم، به خانه مصرف میشیم.
با وجودی که افراد دارای معیوبیت در لغمان به ایمار نمرات توزیع شده سوی دولت برایشان نگرانند، اما در ننگرهار نمرات توزیع شده با چنین افراد از همان روز اول تا اکنون در چنگال غاصبین زمین است و معیوبین با نسلن دسترسی ندارند و ایماریان از سوی آنها کاری بعیدی است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
صدای امریکا، آشنای شما.
مقامات حکومت افغانستان میگویند هیئت اعزامی آن کشور به اسلام آباد پیامشان را به صورت واضح برای مقامات پاکستانی بیان داشتند. سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که مقامات پاکستانی نیز در پاسخ به خواستهای حکومت افغانستان تعهد به همکاری کردند. خالد مفتون گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان میگوید ارگاه پاکستان مثل گذشته بر تعهداتش عمل نکند، کابل از هر گزینه ممکن برای منافع ملی خود استفاده خواهد کرد.
اصل رویکرد و سیاست حکومت وحدتی ملی همکاری و یافتن راه حل مناسب و تنش جدایی بود و هست، ولی اگر پاکستانیان به تعهدات خود عمل نکنند و به حمایت خود از گروه‌های تروریستی ادامه بدن، تمام گزینه‌ها برای حکومت افغانستان باز است و ما با در نظر داشت وضعیت و منافع ملی افغانستان از اقدامات دیپلماتیک گرفته تا دیگه اقداماتی که امنیت و ثبات کشور و همچنان امنیت جانی مالی شهروندان را تامین می‌کنه و روی دست خواهد گرفت.
آقای رحیمی همچنین میگوید که حکومت وحدت ملی از بد به تأسیس تا حال تلاش کرده تا با پاکستان صادقانه عمل کند.
ولی از طرف پاکستان متاسفانه در این عرصه کدام گام عملی برداشته نشده و اون وضعیت جنگی ایران نشده هنوز هم ادامه داره. نمونه بسیار بارزش حضور و موقعیت شبکه حقانی و حمایت پاکستان از این جریان دفاتر و آدرس‌های جریان طالبان هنوز هم در درون پاکستان فعالیت می‌کنند و اینا از کمک‌های نظامی استخباراتی بهره‌مند هستند.
دیروز جمعه مصادف با 68مین سالگرد استقلال پاکستان بود، ولی پیام تبریکی مقامات افغانستان برای مقامات پاکستانی متفاوت بود. عبدالرشید دوستم، معاون رئیس جمهور افغانستان که از چندین روز به این سو در ولایت فاریاب مصروف جنگ علیه طالبان است، پاکستان را متهم به حمایت از طالبان و سایر شورشان کرد.
از ده ساله گرفته تا 100 ساله پیر و مرد جوان همه میفهمه که از کجا رهبری میشه، یا شایباتاشون از کجا تامین میشه، یک روز القاعده میشه، یک روز طالب میشه، یک روز داعش میشه. ایره کی اونجا سازماندهی میکنه؟ همه منبع همه سازماندهی هدایت دی آیسای است، حتی جنرال های پاکستانی است.
اگر به تاریخ روابط میان افغانستان و پاکستان نظر انداخته شود، از آغاز ایجاد پاکستان روابط میان کابل و اسلام آباد همیشه در حال نوسان بوده و در اکثر مواقع پرتنش و با بیباوری ها امرا بوده است. کارشناسان عمده‌ترین عامل تنش میان دو کشور همسایه را که مرز طولانی با هم دارند خط دیورن عنوان میکنند. عبدالقیوم سجادی، عضو ولسی جرگه افغانستان، تایید میکند که خط دیورن یکی از مشکلاتی است که دو کشور در نهایت باید از طریق مذاکره آن را حل کنند. ولی او استدلال میکند حتی در صورت حل منازعه خط دیورن، پاکستان از دخالت در امور افغانستان دست نخواهد کشید.
من فکر میکنم بحث منازعه بر سر دیورن یک بعد قضیه است و با توجه به منافعی که امروز پاکستان در افغانستان برای خود تعریف میکنه، حتی اگر این مسئله هم به یک نقطه پایان بیانجامه، باز ما شاهد روابط عادی به این دو کشور نخواهد بودیم و مداخلات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
در این حال حسین رسام، تحلیلگر مسائل جنوب شرق آسیا مستقر در لندن، سه عامل را دلایل عمده تنش میان کابل و اسلام آباد برمی‌شمارد. اول، تاریخ پرتنش میان دو کشور از ایجاد پاکستان در سال 1947 میلادی. دوم، موجودیت روابط قومی میان اقوام و قبایل ساکن در دو طرف خط دیورن. و بالاخره آقای رسام در مورد عامل سوم چنین میگوید:
نهایتاً به این که پاکستان باید تصمیم خودش رو در منطقه‌ای که قرار گرفته بگیره، این که مشخص بکنه آیا روابطش با افغانستان بیشتر میخواد تحت تاثیر تنشش با هند باشه و به قول معروف روابط نزدیکی که با کشور عربی علاوه خصوص عربستان داره، یا اینکه تمرکزش رو میخواد در همون منطقه بذاره.
در این حال آقای رسام یکی از دلایل مشکلات فعلی میان دو کشور را نتوانی حکومت کابل عنوان کرده، میگوید که مقامات افغانستان برای چشم پوشی از نتوانی های خود پاکستان را مقصر همه مشکلات ناامنی در افغانستان تلقی میکنند. با وجود بیباری ها میان مقامات کابل و اسلام آباد، شماره از مقامات افغانستان و تحلیلگران سیاسی انوس هم به این باورند که موقفگیری های خصومت آمیز میان افغانستان و پاکستان به نفع دو کشور نیست.
گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی. بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند، بر گذرگهان آتش در کنار آزادی. بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند، بر گذرگهان آتش در کنار آزادی. گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی. کجا که افغان است در کنار نام اوست، آفتابی و خونین یک شعار آزادی، از فراز هندوکاش تا کران از هر کس بی قرار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، بار بار آزادی، بار بار آزادی.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته دری. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که عادی شدن روابط میان واشنگتن و هاوانا به زمان نیاز دارد. سفارت ایالات متحده در هاوانا پس از بیش از 50 سال شاهد برافرازی بیرق این کشور بود و جان کری که غرض اشتراک در آن مراسم به هاوانا رفته بود، نخستین وزیر خارجه آمریکا است که پس از سال 1945 از کیوبا دیدن میکند. به این مطلب توجه کنید. جان کری روز جمعه پس از ملاقات با برونو رادریگز همتای کیوبایی خود در هاوانا گفت مسائل موجود میان دو کشور را نمیتوان یک شبه حل کرد.
بدون شک این مسائل نه در یک شب و نه در یک یا دو ماه حل شدنی است. با ایجاد اعتماد میان دو طرف روی مسائل کار خواهیم کرد که کمتر پیچیده و تحریک‌آمیز و بیشتر امکان پذیر باشد.
آقای کری که در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت واشنگتن در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تغییر برنامه مهاجرت ندارد. قانون مهاجرت آمریکا در قبال کیوبایی‌ها تقریباً به تمام کیوبایی‌هایی که به خاک ایالات متحده داخل می‌شوند اجازه می‌دهد در آمریکا اقامت گزیده و برای ادامه زندگی درخواست دهند. هاوانا از مدت‌ها پیش خواهان ختم قانون انسجام کیوبایی‌ها و پالیسی پایتر پای خشک شده است. هاوانا از آن می‌دارد که این قانون ساکنین جزایر را تشویق می‌کند با عبور از مسیر آب برای رسیدن به ایالات متحده تلاش ورزند. آقای کری گفت در حالی که مسائل زیادی میان ایالات متحده و کیوبا وجود دارد، یک حس مشترک می تواند گزینه ها را برای هر دو کشور پیاده سازد.
می خواهم واضح سازم که عادی شدن روابط عملکرد مشترک را ایجاب می کند، به خاطر که شهروندان ما مصمماً که ما توانایی استفاده از روابط من را داریم، روابطی که بر مبنای فرد با فرد افزایش یافته و باور داریم که عادی شدن روابط به نیرومند شدن مردم سرزمین های ما خواهد انجامید و مردم کیوبا را کمک خواهد کرد تا وارد اقتصاد جهانی شده و در عرصه تجارت، سفر و افزایش معیارات زندگی خود تلاش ورزند.
وزیر خارجه ایالات متحده علاوه کرد که اگر بتوانند این مسائل را پیاده ساخته و به گونه مؤثر عملی سازند، تصور نمیتواند که رئیس جمهور آینده ایالات متحده صرف نظر از دموکرات یا جمهوری خواه بودن آن همه موفقیت ها را نادیده گیرد. سفارت ایالات متحده بیش از 50 سال پیش در هاوانا مسدود شد و از آن زمان تا کنون روابط دیپلماتیک میان دو کشور موجود نبود. جیم تراسی، مایک ایست و لاری مورس سه سرباز نیروی بحری ایالات متحده بودند که در سال 1961 میلادی بیرق امریکا را در سفارت این کشور در هاوانا پایین کردند. اما با حضور داشت همین سه سرباز پیشین نیروی بحری، روز جمعه درفش ایالات متحده بر فراز سفارت امریکا در هاوانا برافراشته شد. پاتریک لیهی، سناتور دموکرات ایالات متحده، پس از برافرازی بیرق امریکا گفت که حالت احساساتی به وی دست داد، چرا که او شاهد نتیجه تلاش های تقریبا 20 سالش به منظور احیای دوباره روابط میان دو کشور بود.
وقتی سربازان نیروی بحری کشورم را که سالیان پیش پرچم امریکا را در این سفارت پایین کرده بودند، یک بار دیگر دیدم که این بار پرچم در دستانشان است تا برافراشته شود، باید اعتراف کنم که اشک روی گونه هایم سرازیر شد.
اما تنها سیاستمداران آمریکایی نبودند که از این رویداد مسرور به نظر می رسیدند. هوگو کاسیو، تجار کیوبایی الاصل آمریکایی، نیز احساسات خود را بیان کردن نمی توانست.
اگر دستانتان را روی سینم بگذارید، تپش قلبم را احساس خواهید کرد. یک لحظه بزرگ تاریخی و مملو از احساسات برایم بود. امروز همان احساسی را دارم که یک هفته پیش حین برافرازی بیرق کیوبا در سفارت این کشور در واشنگتن دی سی داشت. برای من و تمام آنانی که سالیان متمادی برای این چنین روز مبارزه کردیم، لحظه نهایت عاطفی است.
وزیر خارجه ایالات متحده حین برافرازی بیرق کشورش در سفارت امریکا در هاوانا، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا را جسور خوانده گفت دو رئیس جمهور تصمیم گرفتند تا بیش از این زندانی تاریخ نبوده و روی فرصت‌های امروز و فردا تمرکز کنند.
خلاصه چند خبر. شمار از افغانهای مقیم در ایالات متحده پس از چاشت روز جمعه به وقت محل در مقابل سفارت پاکستان در شهر واشنگتن دست به یک گردهمایی اعتراض آمیز زدند. آنان خواستار عدم مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان شده و علیه نظامیان و سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا ISI شعار دادند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که یک کمیته جدید متشکل از مقامات آمریکایی و کیوبایی ماه آینده کار را به خاطر عادی‌سازی کامل روابط بین دو کشور آغاز خواهد کرد. یک قاضی نظامی آمریکا جلسه استماعی پیش از برگزاری محاکمه مظنون اصلی حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر را به تعویق انداخت. اتحادیه اروپایی روز جمعه است تصریح تهیه منابع پولی جدید به یونان به خاطر رسیدگی به بحران پناهجویان در آن کشور خبر داد. یک مقام ارشد حقوق بشر ملل متحد از ایران خواست تا هرچه زودتر جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را از قید رها سازد. دیوید کای گزارشگر ویژه ملل متحد در امور آزادی عقیده و بیان در یک بیانیه روز جمعه گفت که بازداشت، توقیف و محاکمه مخفی آقای رضاییان حقوق او را نقض کرده و همه دستاندرکاران رسانه ها در ایران را ترسانده است. پایان خبر.
خب شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. من قدیر مشرف همراه با همکارم میرویس رحمانی برای نیم ساعت دیگه از حضور شما مرخص میشیم. همکاران سرویس پشتو در استودیو آمدن با داشته های تازه و خبرهایی که برای شما تهیه کردن. ما هم تا نیم ساعت شما را به خدا می‌سپاریم. با ما باشید.